اجرا کردیم. رستم و صاحب خیلی خوش اومد، گفت بیاین حتما اجرا کنین در تهران. بعد اومدیم و اون موقع 200 نفر اجرا 200 نفر دعوت کردن، چون کور و ارکستر و خواننده با هم دیگه تعدادشون 200 نفر بودن. یه اپرا خیلی سخته دیگه. خلاص از من پرسیدن که خب این چقدر طول می‌کشه این اپرا؟ گفتم خب 2 ساعت و 20 دقیقه. دیونه 2 ساعت و 20 دقیقه مگه میشه 2 ساعت و 20 دقیقه؟ خب چند تا آنتراکت میدین؟ گفتم آنتراکت هم نداره. و گفتن هیچ کی تو سالن نخواهد بود، هیچ کس در سالن نخواهد بود، بدون مطمئن باش که 2 ساعت و 20 دقیقه که تحمل شنیدن اپرا نداره. و وقتی من اجرا میکردم هیچ سر و صدایی نبود و من مطمئن بودم که هیچ کی تو سالن نیست. همه رفتن. خواستنشون رهبری میکردم تا 2 ساعت تمام کردم. مرگ سهراب بود، تمام شد، تجهیز جنازه سهراب بود و دستام آوردم پایین که تمام کنم. شاید تا 15 ثانیه اصلا صدایی نبود. خب من گفتم هیچ کی نیست دیگه. خب برگم نگشتم خودمش. بیای منفجر شد سالن. نگو هیچ کی نرفته بود از سالن. هیچ کس از سالن نرفته بود.
چقدر زیبا بود و ای کاش که مجالی می بود برای اینکه برسیم و این اپرا رو در یک فضای بسیط‌تری هم بشنویم و به جانمون بنشینه. در همین مقداری هم که شنیدیم واقعا شکوه اون صحنه 200 نفره و شکوه اون روایت به واقع غمنامه، اومدم بگم که تراژدی، به نظرم رسید که رستم و سهراب یک غمنامه است، یعنی متفاوت هست با تراژدی، از این رو که به هر روی سهراب یک دشمنه، یک تورانی است و دشمن در اسطوره باید کشته بشه. باری اما خب مثلا با رستم و اسفندیار اگر مقایسه کنید قطعا اونجا با یک تراژدی ما مواجه هستیم، چون هر دو ایرانی هستند. اسفندیار شاهزاده ایرانی است و رستم پهلوان ایرانی. با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از رادیو فرهنگ با نشان روشن کتاب. در این حوالی 2 ساعت ما قصد داریم که چند تا کار مهم انجام بدیم، یعنی چند تا رشته گفتگو داریم. نخست این که از شما پرسیدیم به زعم و نظر شما هنرمندان در بخش ها و شاخه های گوناگون هنری در وضعیت امروز جامعه ما که گرفتار یک بیماری بزرگ هست به صورت فراگیر، هنرمندان در شاخه های گوناگون هنری چه وظیفه‌ای رو بر عهده دارند، چه کاری رو باید انجام بدن؟ این رو با ما در میون بگذارید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. و دیگر این که قصد داریم یک کتاب برای شما معرفی کنیم، یک مجموعه شعر سروده خانم سپیده نیکرو با نام درخت سوال نمی کند می افتد. در بخش‌های پیش رو هر جا فرازی دست بده من باز هم از این شعرها خواهم خواند و کمی هم صحبت خواهیم کرد. دوست ارجمندی با شماره 939-55 شماره پایینی 82 فرازی از اپرا رو که شنیدن حسابی لذت بردن و گفتن که چقدر این قطعه زیبا بود. دوست دیگری با نام قلندر از تخت جمشید برامون پیامک فرستادند، شعری رو نگاشتن، امیدواریم که در پاسخ به پرسش برنامه هم با ما هم کلام باشن. و همینطور عبدالرضا صمدی از استان فارس هم با همون هم کلام شدند که پیامکشون رو در فرصت پیش رو خواهیم خواند. آقای رضا میرزایی از عراق گفتن که هنرمندان بهتر هست که با مردم سازگار باشند. حالا صحبت های زیادی فکر کنم در پس این پیامک بود. فزه پیمانی از خمینی شهر برای اون پیامک فرستادن و گفتند که خب در مورد موضوع برنامه با ما همراه نشدند، در مورد بهار سخن گفتند که ای کاش پرسش رو هم پاسخ می دادند. عزیز دیگری هم برای ما گفتن که هنرمندان بهتره که به خلق اثر هنری خودشون بپردازند و با زبان هنر خودشون با این روزگار مردم همراه باشند. شماره 936-32 شماره پایانی 66 گفتند که ساز و نی آری که گاهی سوز دارد گه طرب، دست زیبای هنرمند است بیشک ای عجب. روح او با هستی و با عشق حق آغشته است، میتواند شادیاور باشد و دور از تعب.
سلام، شب بخیر. به نظر من هنرمندان جامعه کشور ما بعد از رسانه ها رسالتی به عهده‌شون هست که باید اونو انجام بدن. الان میخواستم بگم تو شرایط الان که کرونا هستش باید دست به دست هم بدن، از طریق زبان هنر خودشون مردم رو آگاه کنن. بنی آدم اعضای یک دیگر هست که در آفرینش به یک گوهر هست. چه عضوی به دست آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند برای کچت مدنت دیگران بیقمی، نشاید که نامت نهند آدم.
سلام میکنم خدمت عوامل و عزت شنونده های خوشتو به برنامه بهار رو برعکسن. یه غزل تقدیم میکنم با حال نوروزهای همه دنیا، امیدوارم که کارم درست انجام بده. حالا که مرگ گسترانیده سایه سیاهش را بر زندگی، زمین و زمان، با گدا و شاهش را، افسوس میخورم به لحظه لحظه رفته از دستم، با تلخی مدام و خوشی های گاه گاهش را. من عاشقم و دلم تنگ میشود، آری افسوس میخورم که نبوسیدم روی ماهش را. او خوب مطلق است و من آدمی که خاکستری، سیدی که دست او به گردن گرفتم گناهش را. این عمر بی ثبات رفت چه خورشید رو به برد، حالا که مرگ گسترانیده سایه سیاهش را. محمدی مازندران، بهار نهاد.
آقای محمد گچ سوز مقدم از قائن گفتن که هنرمندان عزیز در چنین روزگاری باید ترانه‌ها و آوازهای شاد درست کنن برای مردم. بازیگران کمدی و طنز پرداز هم برنامه‌های جذابی رو درست کنن تا خنده بر لب ملت نمایان بشه توی این اوضاع غم. یه نکته‌ای هم که وجود داره، حالا بحث برنامه طنز و شاد و اینهاست، خیلی وقتها ممکن هست که برنامه طنزی ما رو نسبت به تلخی حادثه بیتوجه بکنه. یعنی هر اتفاق تلخی که وجود داره، مثلا از جنس همین بیماری، در یک بیان طنز، در یک روایت طنز و خیلی جهتگیرانه ما رو نسبت به اصل اون ماجرا بی‌قید بکنه، بی‌مسئولیت بکنه و بی‌تعهد بکنه. اون طنز زنهار دهنده‌ای که ما رو اتفاقا آگاه میکنه نسبت به اصل فاجعه و اصل موضوع، اون طنز به نظر میرسه که طنزیست قابل و قابل ستایش، تا در این روزگاری که مردم گرفتار این موضوع بیماری هستند، واقعا اونها رو به سمت آگاهی، به سمت نور، به سمت گذشت و به سمت امید هدایت کنه، نه خوشباشی مبتذل.
با عرض سلام، خسته نباشی، شب شما بخواه. با این برنامه راجف فرهنگ، من محمد منصور هستم از شهرستان زرند، دارم تماس میگیرم. آقای محمدی سلام، خسته نباشی، خدا قوه. با همه همکارا خسته نباشی، خدا قوه میگه. بله خدا خیر کنه. ما تو این برنامه شما داری گوش میدی، خیلی دلمون شاد میکنیم دیگه. باید پیج نمیکنه بگه بری بیرون فلانه، نه، همه برنامه شما رو گوش میدن، خیلی خوبه، عالیه، خدا خیرتون بده. ما همیشه برنامه شما را گوش میکنیم، دلمون شاد میشه. دست دارم نکن، من منیتم. فقط یه آهنگی برای ما بگید، ما بیشتر دلمون شاد میشه. خدا خیرتون بده. یه آهنگ بندری یاد دوست داری بگذاری، من مو میشه. دست دارم نکنم، ایشالله من دعا میکنم کرونا تموم میشه. خدا نگهدار شما، شاد و پیروز باشید.
سرشو جل جل هولو به پیو چکه خوشن، ما اینیش بیلی خوشن، روشو نکرده چه خوشن، آی بو خاک برده چه خوشن. صبح بود افتو و تاد رو پنگ مقجا بگره، بابا یا علی یگه موی مشتا بگره، آبا یا حمله بگیم و دل با دیر یا بزنیم، با یه همت تو نگامون رنگ فردا بگره، آبا یا حمله بگیم و دل با دیر یا بزنیم، با یه همت تو نگامون رنگ فردا بگره. هنوز و یادم اندوزیم و که دودو بکا، آدری لو به پیو بگر هم چکلکا، حالا وقت گوزیه دودو بکای زندگی، کارو همتت بسر عدف بگر دا کلکا، حالا وقت گوزیه دودو بکای زندگی، کارو همتت بسر عدف بگر دا کلکا. روزیانو روزانو روزیانو، دیر خاطرت شباتم دل بزن با دلو، گلنو روزیانو روزانو روزیانو، دیر خاطرت شباتم دل بزن با دلو. کاهم بزنین نجان خاک، آسمان بیبر شاخ و برگ من دل بزنه، شو حسودن اگه اون گپ تاریکی بزن، ما بیاد رو گپ سردی مه با دل بزنه، ای خدا دی که درگونیم از این خودی به ما صدای زن گلن و گازین و روزن و روزین و گیر یا خاطرت شباتن دل بزن با دله ها ای همی هنو پاشن علنگ چی دودو بکا شونه با شونه یه همه لطی و چوگلکا
خدا و به یاد مهدی سلام. انشالله که بتونم حق مطلب را اونطور که خودم میخوام ادا بکنم. هنرمندای ما یه سریشون بودن که و یا شاید هستن که اون موقع مردم و یا میشه گفت بعضی از مردم شناختی روشون نداشتن به دلیل مشاغل فراوانی که مردم ما داشتن، یا شاید هم شناختی روشون داشتن و دارن و خواهند داشت، من نمیدونم. ولی میخوام بگم که شاید اون موقع اگه هنرنمایی میکردن، اگه هر هنری رو به اجرا میگذاشتن، اگه هر هنری رو انجام میدادن، خیلی از مردم یا میشه گفت درصدی از مردم خیلی بیتفاوت از کنار این هنرمندان عزیزمون که حق بزرگی گردن ما و ملت ما داشتن و دارن میگذشتن. ولی الان اگه کاری کردن، اگه هنر نمایی انجام دادن، اگه هنر خودشون رو در این بره از زمان که قرار گرفتیم، اگه این هنرشون رو به معرض اجرا بگذارن کاری کردن، حالا هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ معنویات، هر جوری که خودشون، ما نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم بر هنرمندامون، هر جوری که خودشون میدونن و میتونن برا مردم هنرشون رو به معرض اجرا بگذارن. کوچیک همه شما خانم محبی، خدا حافظ.
به نظر من هنرمند توی این بره، توی این حیام دستی بازتر داره برای ابراز منظوراش. حالا این هنر تو هر رشته‌ای که باشه، سینما، شعر، موسیقی، فرصت‌هایی از این دست تنها گاهی پیش میاد که هنرمند با استفاده از یک جز به کل بپردازه. این نظر منه. احمدیم از جشتران.
خب خیلی متشکرم که با ما صحبت میکنید و میگید که به زعم شما هنرمندان چه وظایفی رو بر عهده دارند. دوستی خیلی خوب اینها رو تفکیک کردن، گفتن حالا یه بخشش اقتصادی است، یه بخشش هم اون وجهه در واقع محتوایی هنر ایشان هست. حالا هنرمندان در کشور ما که فاصله طبقاتشون با هم خیلی زیاد، مثلا شما هنرمندان عرصه مثلا خوشنویسی رو با هنرمندان سینما اصلا نمیتونید مقایسه کنین. اون بحثی هم که در مورد مالیات دادن یا ندادن هنرمندان بود، واقعا یه بحث فراگیر نیست. یعنی اینو باید تفکیک کرد که مثلا بازیگرا باید مالیات بدهن و مثلا یک خطاتی که یک کنج نشسته برای خودش یک مغازه کوچکی داره، اون برای چی باید مالیات بده؟ این بحث. ولی خب به هر حال اونهایی که متمکن هستن و از قبل توجه شما به عنوان مخاطب، از قبل اینکه شما حمایت میکنین از اجراهای اونها، از فیلمهای اونها، از سریالهای اونها و اینها دیده شدند، به خاطر توجه شماها دیده شدند این هنرمندان، چرا الان که زمان این هست که اونها شما رو ببینن، اونها مخاطبینشون رو ببینن، چرا بیشترشون در سکوت فرو رفتند؟ و به نظر میرسه که این مطالبه ایست که ما به عنوان حامی، به عنوان طرفدار، به عنوان هنردوست، به عنوان مخاطب در لحظه ای از این ارتباط باید از اون سوی ارتباط که هنرمندان بودن داشته باشیم. این یک ارتباط دو سوی است. شما از هنرمند مورد علاقتون حمایت میکنید، در روزگاری اون هنرمند که به واسطه توجه و نگاه شما به نان و نوایی رسیده، باید از شما حمایت کنه. و اگر حمایت نمی کنه، یعنی اینکه اون فراخی دل و اون بلندی طبع رو نداره. بنابراین میشه در توجه به او از این پس کمی تجدید نظر کرد. بحث درازدامانی است، حالا بیشتر راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم. یک بخشی ما داریم با نام کهنهای همیشه نو، که در این بخش هم اتفاقا صداهای خیلی خیلی ویژه و جانانه و دوست داشتنی شنیده میشه. قرار هست که صدای استاد جلال الدین همایی از نسل قولهای دانشکده ادبیات رو بشنویم، که در مورد عطار سخن گفتن. گفتش که چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد. در مورد عطار از بیان استاد جلال الدین همایی بشنوید.
قرار شده است که بنده امروز درباره یکی از ستارگان قدر اول شعر و ادب و عرفان که به نام شیخ عطار معروف است و فضای پهناور زبان و ادبیات فارسی به شمیم آثار نامدار نظم و نثر وی معطر است، در همین برنامه مرزهای دانش برای شنوندگان محترم صحبت کن. معمولا این طور میگوییم که نوع شعر عرفانی از حکیم صنایع غزنوی، گوینده معروف قرن پنجم ششم، شروع شده و شیخ عطار اون را پرورش داده و مولوی جلال الدین بلخی اون را به عالی ترین حد رونق و کمال رسانیده اند و آخرین پرتو آن در شعر عراقی و خواجه حافظ شیرازی تجلی کرد. شیخ عطار به شعر و شاعری علاقه مفرط داشت، به طوری که شعر را بت و خود را بت پرست می گفت. در الهی نامه می گوید بسی بت بود گوناگون شکستم، کنون در پیش شعرم بت پرستم. از این جهت گاهی از قول دیگران خود را پرگو و بسیارگوی می خواند. کسی چون منی را عیب جوی است، کسی کو چون منی را عیب جوی است، همی گوید که او بسیار گوی است. ولیکن چون بسی دارم معانی، بسی گویم تو مشنو خود تو دانی. اسامی منظومه های مسلم عطار در اشعار خود او ذکر شده است. در خسرو نامه می گوید مصیبت نامه زاد رهروانه، الهی نامه گنج خسروانه، جهان معرفت اسرار نامه است، بهشت اهل دل مختار نامه است، مقامات طیور ما چنانه که مرق عشق را معراج جانه. چو خسرو نامه را طرزی عجیب است، ز طرز او که همه با نصیب است. یکی از قطعات عطار را که از بر دارم براتون میخوانم. ببینید، در تهذیب اخلاق و تلقین آداب جوانمردی، ای پوشی مردم، چه بیانی دارد و چه زبانی. میگد بوسعید مهنه در حمام بود. بوسعید مهنه یعنی ابوسعید ابوالخیر که اهل میهن است. قائمش کفتاد مردی خام بود. قائم یعنی دلاک که تن آدم رو کیسه میکشه. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، جمع کردن جمله پیش روی او. در این موقعی که شوخ شیخ را آورد و تا بازوی او، پرسید که بابا بگو جوانمردی چیه، فتوت چیه. شیخ را گفتا بگو ای پاک جان، تا جوانمردی چه باشد در جهان. شیخ گفتا شوخ پنهان کردنه، پیش روی خلق ناآوردنه. این جوابی بود بر بالای او، قائم افتاد آن زمان در پای او. چون به نادانی خود اقرار کرد، شیخ خوش شد قائم استغفار کرد.
چقدر جالبه که در برخی متون صوفیه عرفان دقیقا از جنس زندگی است و چیزی فراتر یا فروتر از زیستن نیست. عرفان در متن زندگی رخ میده. اگر به این حکایت گوش کرده باشید، چقدر ابوسعید ابوالخیر زیبا و از جنس زندگی با این دلاک سخن گفته بود و چیزی آموزه‌ای عملی به او داده و بهش میگن پند فعلی. عرفان از جنس زندگی است. اونهایی که فکر میکنن عرفان مثلا یه چیز مالی خولیایی عجیب و غریبی است، از جنس زندگی نیستن. و اونهایی هم که مثلا عرفان رو کاملا پس میزنند، هم به همین ترتیب عرفان از جنس زندگی است و میتواند در متن زندگی ما به زیباترین شکل ممکن جاری و ساری باشد، اونجاها که ما رو از خرد ورزی پرت نکنه. خودم را کنار می کشم، حرف زدن را مثل حوله‌ای که خیس شده بو گرفته در سبد لباس چرک ها می اندازم، پنبه‌ای در گوشم می گذارم و فقط راه می روم. کسی شک نمی کند و از پشت این همه لباس معلوم نیست در قلبم چه می گذارد. فرازی دیگر از شعرهای درخت سوال نمی کند می افتد رو سروده سپیده نیکرو رو براتون خواندم. حالا بیشتر هم که بخوانیم احتمالا با من همداستان خواهید بود که رنگی از یک تنهایی زنانه، از یک غم زنانه در سر تا سر این شعرها وجود داره. یعنی این لحن جاری است در این کتاب. اینها رو کنار نوع نگاه خاص خانم نیکرو به موضوع نیست بودن، نبودن و حتی مرگ بگذارید، یک فضای خاکستری و در این حال یک خاکستری زیبایی در متن این کتاب موج میزنه که از جنس اون نگاه متین و باوقار زنانه هم هست.